آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام به همه شما همراهان صمیمی. از بخش صبحگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. من بیبی مریم سید نوردین این افتخار را دارم تا پایان برنامه های این ساعت با شما همراه باشم. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان ارجمند، در بخش صبحگاهی این رادیو همکارانم برنامه هایی رو برای شما تدارک دیدند که خدمت شما اعلام می کنم. تا لحظات دیگر همکارانم برنامه تقویمی تاریخ را تقدیم شما خواهند کرد. سپس تکراری غریب خراسان را می شنوید. ادبستان برنامه بعدی ما خواهد بود. امیدوارم برنامه های امروزی ما مورد توجه شما دوستان قرار بگیرد. با ما همراه باشید. عزیزان شنونده، همینک تقویم تاریخ آماده پخش است که با هم میشنویم.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهل شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز پنجشنبه 4 آذر سال 1400 هجری خورشیدی برابر با 19 ربیع الثانی سال 1443 هجری قمری و مطابق با 25 نوامبر سال 2021 میلادی است. صد و چهل و یک سال پیش در روز 25 نوامبر سال 1880 میلادی، عامل مولد بیماری مالاریا توسط یک پزشک فرانسوی به نام شارل لاوران کشف شد. دکتر لاوران با کشف عامل این بیماری راه را برای ریشه‌کن کردن آن هموار کرد. دکتر لاوران به پاس تحقیقاتش در علم پزشکی در سال 1907 میلادی موفق به کسب جایزه نوبل در این رشته شد. صد و 16 سال پیش در روز 4 آذر سال 1284 هجری خورشیدی ساختمان بانک استقراضی روس در ایران به دست مردم تهران ویران شد. به دنبال تأسیس بانک شاهنشاهی ایران توسط انگلیسی ها، روس ها نیز کوشیدند امتیاز تأسیس بانک را به دست آورند. آنان پس از کسب امتیاز تأسیس بانک استقراضی در صدد برآمدند ساختمانی برای انجام امور بانکی بنا کنند. از این رو زمین موقوفه و متروکه‌ای جنب یک امامزاده و مدرسه را که گورستانی نیز در آن قرار داشت و به تازگی دولت از دفن مردگان در آن جلوگیری می‌کرد برای این کار مناسب دیدند. روس‌ها در اثنای کار استخوان‌ها و اجساد تازه مردگان را کشف کردند، ولی با بی‌اعتنایی آنها را در چاه ریختند. به دنبال آن یکی از روحانیان در حین سخنرانی در ماه مبارک رمضان مردم را به بازداشتن کار ساخت بانک تحریک کرد، تا اینکه در ادامه این شورش کارکنان امامزاده و طلاب علوم دینی به همراه مردم به ساختمان یورش برده و بنای نیمه ساز آن را با خاک یکسان نمودند. حادثه انهدام بانک روس پس از واقعه مربوط به موسیونوژ بلژیکی و اهانت او به روحانیون شیعه و نیز تنبیه تجار تهران به دست حاکم شهر از تحولات مهمی بود که سرانجام به رویداد مشروطیت در ایران انجامید. هفتاد و یک سال پیش در روز 4 آذر سال 1329 هجری خورشیدی، کمیسیون نفت مجلس شورای ملی ایران قرارداد الحاقی کمپانی نفت ایران و انگلیس را رد کرد. این قرارداد در بحبوحه تضادهای آمریکا و انگلیس بر سر چپاول منابع نفتی ایران و در زمانی که حرکت ملی شدن نفت در ایران در حال گسترش بود تنظیم شد. این قرارداد به منظور تحکیم موقعیت و افزایش اختیارات انگلیس در بهره برداری از نفت جنوب ایران منعقد شد و تهدیدی علیه حاکمیت و منافع ملی ایران به شمار می رفت. قرارداد الحاقی کمپانی نفت ایران و انگلیس در مجلس 15 مورد تایید قرار نگرفت و بررسی آن به مجلس 16 موکول شد. در مخالفت با این قرارداد و افشای دسیسه‌های استعمار انگلیس، نیروهای مذهبی به رهبری آیت الله کاشانی و نیروهای ملی به رهبری مصدق نقش فعالی داشتند. سرانجام با حمایت پرشور مردم مبارزه به ثمر رسید و صنعت نفت ایران در 29 اسفند ماه سال 1329 هجری خورشیدی ملی اعلام شد. و 10 سال پیش در روز 25 نویبر سال 2011 میلادی، واسیلی آلکسیف اسطوره وزنه‌برداری روسیه و جهان درگذشت. آلکسیف در بازی‌های المپیک 1972 مونیخ و 1976 مونترال به مدال‌های طلای المپیک دست یافته بود. این وزنه‌بردار روس در دوران قهرمانیش 80 بار رکورد جهانی را شکست. او اولین وزنه‌برداری بود که در مجموع 3 حرکت توانست با ثبت رکورد 645 کیلوگرم از مرز 600 کیلوگرم بگذرد. واسیلی آلکسیف در سال 1993 میلادی از سوی فدراسیون وزنه‌برداری جهان به عنوان یکی از بزرگترین وزنه‌برداران تاریخ وزنه‌برداری برگزیده شد. وی در سن 69 سالگی در آلمان در اثر ناراحتی قلبی درگذشت. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز پنجشنبه 4 آذر سال 1400 هجری خورشیدی مطابق با 25 نویبر سال 2021 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
صبح شما بخیر و شادی، تکراری غریبی خراسان همینک آماده پخش است که دعوت میکنم بشنوید.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جریان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم بیدیم که زیر سایه ایشون هستیم، مجری او بود.
غریب خراسان. سرآغاز کلام به نام او که بخشنده است و مهربان. خانم ها آقایان سلام، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان و با گفتار غریب خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. در این گفتار، در ادامه گفتار قبلی، به موضوع خانواده و روابط همسران از دیدگاه امام رضا علیه السلام می‌پردازیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. و ابتدا موضوع محبت از نگاه امام مهربانی ها امام رضا علیه السلام که فرمودند اگر نسبت به کسی محبتی دارید آن را آشکار کنید، زیرا اظهار دوستی نیمی از خردمندی به شمار می آید. بنابراین زن و شوهر باید عواطف خود را در خصوص یکدیگر علنی سازند و در این مورد از خجالت و شرمساری پرهیز کنند. یکی از اموری که بر رونق و صفای خانه می افزاید تلاوت قرآن می باشد. حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام فرمودند در خانه هایتان برنامه‌ای برای تلاوت قرآن کریم ترتیب دهید. به درستی هرگاه در منزلی قرآنی خوانده شود، امور اهلش سهل و آسان می گردد و خیر و برکتش بسیار شده و در غیر این صورت اهل خانه در تنگنای فکری، روانی و اقتصادی قرار می گیرند. بر این اساس عوامل معنوی و روی آوردن به سنت‌های مذهبی می تواند روابط عاطفی و فضای روانشناختی خانواده را تحت تأثیر قرار دهد. در مواقعی حتی ابراز عواطف هم برقرار است، ولی گویا احساس آرامش از خانه رخت بسته است و این بدان دلیل می باشد که اهل خانه از ذکر خداوند اعراض نمودند، چرا که قرآن می فرماید هر کس از یاد من اعراض کند همانا در دنیا معیشتش تنگ می شود. از تأکید اسلام بر آرامش و مودت و رحمت که خصلت و خویی است که در زندگی خانواده کسی جاری است، چون این برمی آید که در مفهوم ارزشی این آیین، نوع و شکل فضایی که زوجین می خواهند در پرتو آن زندگی نوین خود را آغاز کنند نمایان می گردد و چون این نیست که شخص بخواهد از طریق آن صرفاً منفعت طلبی شخصی و طمع ورزی نسبت به دیگران را پیگیرد. و نیز اینگونه نمی باشد که هوا و هوس و امیال نفسانی در آن برانگیخته شود تا بتوان از آنها به عنوان شالوده ساختمان این زندگی استفاده نمود، بلکه فضایی است که در آن بر انسانیت و فضیلت تأکید می گردد. روابط از سرچشمه عالی و پاکیزه متأثرند که در آن هر دو طرف در زندگی مشترک به عاطفه و محبت وابستند. عطوفتی که یک احساس ناگهانی و زودگذر نبوده و بر ارزش‌های والا و خردهای مقدس استوار است. زیرا عواطف ناگهانی و هیجانی در برابر امیال و هواهای متضاد تاب مقاومت ندارد و به سرعت رنگ می‌بازد.
خراسان چنه این ماه خراسان چنان شاه خراسان ببین بحری پناه آمدن شاه خراسانیم رستم دستانیم دستی مرارت مکن بردر شاه آمدن بردر شاه آمدن
مسئولیت پذیری و عواطف از نگاه امام رضا علیه السلام. از دیدگاه فرهنگ اسلامی چنین استنباط می‌گردد که گرایش برای تشکیل خانواده از احساس ژرف متأثر گردیده است. نیازمندی روح و روان و احتیاج عاطفی در یک چهارچوب معنوی رشد دهنده آدمی را وادار می‌کند تا در فرصتی مناسب به این مسئله جامعه عمل بپوشاند. هدف از تشکیل خانواده در اسلام همان دستیابی به اطمینان روحی است تا انسان پس از رسیدن به این مرحله احساس نماید به خیشتن اصل خیش نائل گردیده است و به اعتبار اینکه رحمت و مودت شالوده و پایه روابط در نظام آفرینش می باشد شخصیت انسان در این برنامه تکامل می‌یابد. اسلام از مرد می‌خواهد سرآغاز بنیان نهادن خانواده را با مسئولیت پذیری معنوی و عملی توأم نماید و نه صرفاً برای اشباع سیری ناپذیری غرایز انسانی. رحمت الهام گرفته از سرشت ارتباطات همسران است و زوجین را وادار می‌کند با توجه به ظرفیت خانوادگی، روحی و اجتماعی یکدیگر را درک کنند و مسئولیت خود را پذیرا باشند. پس با یکدیگر به صورت صمیمی زندگی کنند و در این فضا از تنگ نظری و خودخواهی که زندگی خانوادگی را متلاشی می‌سازد دوری خواهند جست. زیرا آنگاه که محبت و عاطفه وارد زندگی می‌گردد، فرد محوری و خودنگری را دگرگون می‌کند. انسانی که از لاک خود بیرون آمده، یک زندگی مطلوب و آرام برخوردار است. تلاش در جهت فراهم آوردن تسهیلات برای خانواده در درجه ای از اهمیت است که حضرت رضا علیه السلام فرمودند کسی که در پی به دست آوردن درآمدی برای تأمین معاش خانواده‌اش باشد بهتر از مجاهدان در راه خداست. حکمت این تأکید آن است که اهتمام و تکابو در این خصوص اثری مهم در پیوند عاطفی اعضای خانواده دارد و روابط محبت‌آمیز افراد خانه را تحکیم و قوت می‌بخشد. حضرت امام رضا علیه السلام در روایت دیگر از پیروان خود می‌خواهد برای ایجاد گشایش در زندگی و رفاه اهل خانه بکوشند. افرادی که از نعمتی برخوردارند باید بر زن و فرزند خویش گشایش دهند. اصولاً در فرهنگ اهل بیت علیهم السلام یکی از نشانه‌های سعادت انسان این است که فرد بتواند به وضع خانواده خود رسیدگی کند. در این باره نیز هشتمین ستاره درخشان آسمان امامت چنین گوهرافشانی کردند: شایسته است مرد بر اهل خانه از لحاظ مخارج زندگی سخت گیری نکند تا اینکه آنان مرگ او را از خداوند درخواست نکنند. خب عزیزان شنونده، به پایان گفتار غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در این گفتار هم به موضوع خانواده و روابط همسران از دیدگاه امام مهربانی ها امام رضا علیه السلام پرداختیم. خداوند یار و نگهدارتان.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
همراهان گرانقدر، صبح شما بخیر. ادبستان همینک آماده پخش است، بشنوید.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
گنجینه بنده دوره معاصر از دوره‌های درخشان ادبیات فارسی است.
از باز که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمینی ایران و را رود تا پاشتر دیگر تا اندونزیا،
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است.
و تا زبان فارسی باقی است، تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند مهربان، سلام بر شما شنوندگان گرامی، همراهان گفتار ادبستان از صدای خراسان. من علیرضا جاودانی، گوینده برنامه، مدت حدوداً 20 دقیقه در خدمتتان هستم. باشد نتیجه تلاش بنده و همکارانم مورد رضایت شما قرار گیرد انشاءالله. یاران، همان گونه که در پایان برنامه پیشین ذکر شد، سیدای نصفی از جمله ادیبان برجسته و مشهور در فرارودان و کمتر شناخته شده در افغانستان و ایران است. به همین خاطر برخی او را با شاعر دیگری به نام سیدای کروخی اشتباه گرفتند. و اما قبل از پرداختن به موضوع امروز، یادآور می شویم که شما می توانید ادبستان را در شبکه جهانی اینترنت با این نشانی دریافت کنید: parstoday.com/tajik. استاد خلیل الله خلیلی، شاعر و دانشمند نام‌آشنا، که در یکی از آثارش با عنوان آثار هرات راجع به سیدای کروخی اظهار نظر کرده، می‌گوید تذکره نویسان قرن اخیر راجع به هویت سیدا ذکر نمی‌نمایند، مگر نمونه ادبیات تاجیک که سیدا را نصفی قید می‌کند و ممکن است استاد صدرالدین عینی، بنیانگذار ادبیات نوین تاجیکستان، بنابر این که سیدا مرید حضرت کروخ بوده، احتمال می رود کدام وقتی گذری به ترکستان روسی کرده باشد، او را نصفی قید کرده و الا مسلم سیدا از سادات هرات و یکی از شعرای اصلی این محیط است. این فکر غلط از طرف محقق دیگر افغانستانی مرحوم عبدالرؤوف سلجوقی در مقاله‌ای که درباره سیدای کروخی در مجله آریانا چاپ کابل نشر نموده است نیز مکررن چنین آورده: سیدا را عینی در نمونه ادبیات تاجیک نصفی قید نموده و ظاهر است که سندی در دست نداشته و سهو نموده است. یکی دیگر از دانشمندان افغانستان در کتابی موسوم به یادی از رفتگان در باره سیداگ کروخی معلومات داده، عیناً اشتباه فوق الذکر را تکرار می کند. او می نویسد صدرالدین عینی سیدا را نصفی نوشت. از مثنوی شاهنامه او پیداست که وی به دستور صوفی اسلام پیر خود به بخارا رفته است. در جای دیگر این مؤلف به اشتباه خود کمی پی برده علاوه می کند که برخی عقیده دارند که سیدای هروی و سیدای نصفی دو نفر بودند. ماگل هروی دانشمند همروزگار ما در مقدمه‌ای که به دیوان سیدای کروخی نوشته در باره هر دو شاعر و آثار ادبی آنها مکث نموده، اشتباه مؤلفان یاد شده را اصلاح کرده و اشعار جمع‌آوری آنها را در دفتر دیوان شاعر به شکل اشعار مشکوک بیرون از ردیف شعرهای دیوان سیداگ کروخی در کتاب جای داده است. از این معلومات ظاهر می‌گردد که بعضی از ادبیات شناسان افغانستان به شرح حال و اشعار سیداگ نصفی که 150 سال قبل از سیدای کروخی در ماوراءالنهر زندگی به سر برده است شناسایی نداشته، سیدای نصفی را با سیدای کروخی یک شاعر پنداشته و اشعار آنها را به هم مخلوط ساختند. یاران، شما برنامه ادبستان را از صدای خراسان می شنوید. برنامه ای که هر هفته در روزهای پنج شنبه و شنبه پخش می شود. ادبستان برای ادب دوستان از تاجیکستان، ایران، افغانستان و کل فارسی زبانان در سراسر جهان. سپاس که تا این قسمت برنامه ما را همراهی فرموده و نیز خواهانیم که در ادامه نیز همراهیتان را حفظ کنید. اینک با هم شنونده صحبت‌های دکتر بدرالدین مقصودوف دانشمند تاجیک درباره سیدای نصفی خواهیم بود.
شاعر بزرگ عصر حده تاجیک می باشد و سیدای نصفی در ماوراءالنهر زندگی و فعالیت کرده است، اساسا در بخارا و جاهای دیگر نرفته است، لیکن از شعر کلاسیکی ما آگاهی کامل داشت. یعنی در اشعار سیدای نصفی انعنات شعر کلاسیکی را ما با وضاحت دیده می توانیم، لیکن بزرگی سیدای نصفی، خدمت سیدای نصفی در ادبیات ما از آن جهت فهمیده بشود که سیدای نصفی یک شاعر نوآور است، یک شاعر تازه‌گو است. سیدا به ادبیات ما در لیریکه ما، مثلا اگر شکل ژانری لیریکه شعری با اگر غزل باشد، در غزل قهرمانی نو آورد، قهرمانی لیریکی تماما تازه را آورد. برای آنکه اگر ما با غزل های پیشینیان غزل های سیدو را مقایسه میکنیم، این حقیقت را ما در میابیم. و در این باره بار اول در ادبیات شناسی تاجیک صدری صدیف، پروفسور صدری صدیف که حالا در سمرقند زندگی و فعالیت دارن و دو کتاب در باره سیدو نوشتن و باب های علاهده کتابشون را به همین قهرمان غزلی سیدو نصفی بخشیدن. و خلاصه تحقیقات صدری صدیف از آن عبارت است، چون که اون کس متخصص سیدو هستن، متخصص ادبیات عصر هبده، شعر عصر هبده تاجیک می باشن، و اون کس چون خلاصه میکنن که قهرمان سیدو نصفی در مقایسه اگر گریم با قهرمان لیریکی غزل های پیشینیان، در اون افاده می شود که در غزل های پیشینیان قهرمان اساسی غزل یا قهرمان لیریکی یا غنایی عاشق است و موضوع غزل هم عشق است. لیکن وقتی که به غزل های سیدو رو میاریم، میبینیم که قهرمان غزل در بیشترین غزل های سیدو عاشق نیست. ما میبینیم که قهرمان لیریکی غزلیات سیدو یک مرد بی بیزاعت و کمبغلی، ناداری، بیچاره و از نگاه مادی به مشکلات خیلی سخت روبرو شده میباشد. تمام اقریب 90% غزلیات سیدوی نصفی مضمون و مندرجه اجتماعی دارد، حتی سیاسی، سیاسی اجتماعی دارد. یعنی سیاست رو به غزل داخل کرد و اجتماعیات، این چیز در پیش هم بود، پیش در مثلا در غزلیات حافظ، در غزلیات سعدی ما به این چیز رو موجه میشویم که معنی های اجتماعی در اونها هم هست و بسیار است. لیکن در شعر سیدو آمده موضوع اساسی غزلیات سیدو رو تشکیل کرد، یعنی موضوع اجتماعیات.
گفتنی است تا کنون بسیاری از اشعار شاعران هم نام و هم تخلص با هم مخلوط کرده شده، یکی از آنها گمنام مانده و دیگری مشهور گشته است. به طوری که گفتیم فرق زمان زندگی سیدای نصفی و سیدای کروخی بیشتر از یک قرن می باشد. با وجود این کاتبان نسخه های خطی که در قرن 19 کتابت کرده اند اشعار این دو شاعر را به هم آمیخته اند که ما بعضی از آنها را در اینجا از نظر می گذرانیم. مثلا غزل 7 بیتی داخل دیوان کروخی چاپ کابل که با مطلع ای شمع بر سر من گریان خوش آمدی، شمع و چراغ جمع غریبان خوش آمدی، و با مقطع باشد شهید یک نکهت جان سیدا ای تیز کرده خنجر مژگان خوش آمدی. عیناً با این شکل و مضمون غزلی در نسخه دست نویس دیوان غزلیات سیدای نصفی که قبل از دیوان سیدای کروخی کتابت شده اند درج گردیده است و آن فقط از طرف کاتبان قرن 19 به دیوان سیدای کروخی وارد شده است. فرق بین چاپ و نسخه دست نویس موجود تنها در نسخه بدلهای هم وزن و هم معنی مشاهده می شود. همچنین غزل 6 بیتی که بیرون از ردیف دیوان سیدای کروخی در صفحه 164 چاپ کابل با مطلع خال لبت نشانده در آتش خلیل را زلف تو بسته بال و پر جبرائیل را. آمده است در دست نویس کلیات سیداغ نصفی که یک سال پیش از فوت او کتابت شده است موجود است. همچنین مستزاد مشهور سیداغ نصفی که در تمام نسخه های کلیات و دیوان ها موجود است نیز به دیوان چاپ کابل سیداغ کروخی صفحه 162 داخل شده است. این مستزاد با مطلع امروز به عالم نبود اهل وفا را غیر از تو پناهی از 5 بیت عبارت بوده و با تخلص سیدا از طرف سیداغ نصفی نوشته شده است. از مثالهای ذکر شده به روشنی معلوم می شود که بدون تحقیق همه جانبه نسخه های خطی قرن 19 و ابتدای قرن 20 کتابت شده و چاپ و منتشر ساختن آنها باعث صدور اشتباهات می گردد و خوانندگان و محققان را نیز به اشتباه می اندازند. دوستان و یاران همراه برنامه ادبستان، ادامه سخن را در برنامه آینده همراه شما پی می گیریم. ایام به کام، روز و روزگار بر شما خوش باد.
کی ای ساده دل چون کودکان سرگرم بازی، تا به کی با قصه دیو و پری افسانه سازی، تا به کی در پیله بیهودگی برخور تنیدن با چنین ساده ماتم چه گویی، ساز کن ساز ترم از غم چه گویی. ساده دل چون کودکان سرگرم بازی، تا به کی با قصه دیو و پری افسانه سازی. خوشتر زیادش در جهان خاطر نداری، نداری، نداری. زندگی عشق و جهان.
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیوی تاجیکی، صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
تصویب لایحه بودجه سال 2022 حکومت تاجیکستان در مجلس نمایندگان این کشور. پیام رهبری معظم انقلاب اسلامی به مناسبت هفته بسیج در ایران و وعده کمک های اتحادیه اروپا به تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. مجلس نمایندگان تاجیکستان روز چهارشنبه لایحه بودجه نوی حکومت برای سال 2022 را تصویب کرد. فیضالدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان هنگام پیشنهاد این طرح به مجلس نمایندگان برای سال آینده 2022 میلادی گفت 33 میلیارد تومانی برای بخش درآمدی بودجه حکومت پیش بینی شده که نسبت به بودجه سال جاری 2021 19.4% معادل 5 میلیارد و 300 میلیون تومانی بیشتر می باشد. قهارزاده افزود بخشی هزینه یا خرج بودجه حکومت تاجیکستان به میزان 33 میلیارد و 600 میلیون تومانی تعیین می شود که در مقایسه با بودجه سال جاری 2021 600 میلیون تومانی افزایش یافته است. در بخش خرج بودجه بخش های اجتماعی همچنان در اولویت قرار داشته و 14 میلیارد و 700 میلیون تومانی یا که 43.8% از کل بودجه در سال 2022 را تشکیل می کند. همچنین 6 میلیارد و 300 میلیون تومانی از این مبلغ به سیستم آموزش و معارف، 2 میلیارد و 900 میلیون تومانی برای بخش درمان و تندرستی، 4 میلیارد و 300 میلیون تومانی برای بخش های بیمه اجتماعی و حمایت اجتماعی و 1 میلیارد و 200 میلیون تومانی برای فرهنگ و ورزش در بودجه سال آینده حکومت تاجیکستان اختصاص یافته است. رهبری معظم انقلاب اسلامی صبح روز چهارشنبه 24 نوامبر در پیامی به مناسبت هفته بسیج در ایران خطاب به همه بسیجیان فرمودند: با اعتماد و توکل بر خداوند دانا و توانا می توانید در همه مسئله های عمومی کشور و ملت اثر بخش و مشکل گشا باشید. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با تبریک هفته بسیج بر همگان افسودند: بسیجیان قدرجان جایگاه خود باشند و بدانند که با همت بلند و در پرتو خردمندی درست اندیشی و با اعتماد و توکل بر خداوند دانا و توانا می توانند در همه مسائل عمومی کشور و ملت اثر بخش و مشکل گشا باشند. این تجربه چند دهه ملت ایران می باشد. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار کبیر نظام جمهوری اسلامی در 26 نوامبر سال 1979 فرمان تشکیل سازمان بسیج مستضعفان را در ایران صادر کردند. بسیجیان در ایران در 4 دهه اخیر نه تنها در عرصه های مختلف دفاعی و نظامی از نظام جمهوری اسلامی ایران حمایت کردند، بلکه در زمینه علم و فناوری نیز همواره پیشرفت های چشمگیر برای کشور و ارمغان آوردند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از یاری های این اتحادیه به تاجیکستان در سالهای نزدیک خبر داد. جوزف بورل در نشست خبری در دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان گفت: یاری و تحکیم مرز مشترک تاجیکستان و افغانستان، بررسی امکان سرمایه گذاری برای ادامه ساخت نیروگاه برخوابی راغون، یاری به منظور کاهش عاقبت های بیماری کووید 19، گسترش روابط اقتصادی و تجاری، آموزشی، بهداشتی و درمانی و مبارزه مشترک با قاچاق مواد مخدر از جمله سمت های مهم همکاری های دوشنبه و بریوسل خواهد بود. وی از اقدام تاجیکستان برای ادامه صادرات برق به افغانستان در شرایط دشوار مردم در کشور همسایه تقدیر کرد. یوتو اورپیلاینن، هماهنگ کننده امور بین الملل این اتحادیه و وزیر مالی فنلند نیز در این نشست خبری گفت که برنامه 7 ساله همکاری بلند مدت اتحادیه اروپا با کشورهای آسیای مرکزی از سال 2022 آغاز می‌یابد که در آن برای کمک به تاجیکستان نیز چند طرح مد نظر می باشد. هیئت اتحادیه اروپا پس از شرکت در 7 نشست وزیران کارهای خارجه کشورهای آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا در شهر دوشنبه و دیدار با رئیس جمهوری و وزیر کارهای خارجه تاجیکستان از نیروگاه برق‌آبی نارک نیز بازدید کرد. رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران صبح روز چهارشنبه 24 نوامبر در سفر به قم با مراجع اعظم تقلید دیدار گفتگو کرد. پیمان جبلی در سفر به قم با مراجع اعظم تقلید حضرت آیات نوری همدانی، جوادی آملی، علوی گرگانی و سبحانی دیدار گفتگو کرد. مراجع اعظم تقلید در این دیدارها با اشاره بر ضرورت دیگرگونی و تحول در سازمان صدا و سیما ایران و لزومی به کارگیری نیروهای جوان، جلب اعتماد عمومی مردم، روشنسازی خدمات انقلاب اسلامی و گسترش مفهوم های دینی در برنامه های رسانه ملی تاکید کردند. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگارمون از قم جلب میکنیم.
دیدار رئیس رسانه ملی با جمعی از مراجع معظم تقلید در قم. آیت الله نوری همدانی در دیدار رئیس سازمان صدا و سیما گفت رسانه ملی خدمات و دستاوردهای انقلاب اسلامی را بیش از پیش برای مردم روشن کند.
مثل این مثبت را تقویت کنیم، مثل مثلا نماز جمعه ها را تقویت کنیم، اعتکاف را افسانه تقویت کنیم. چون این وصیت نامه شهدا را بنده همه خواندم، اینا ببین چه بوده اینجا بوده. خیلی لازمه که یک افرادی از علما از محققین اون خبر ایشان را تحلیل کنند.
وی بر تحلیل و ریشه‌یابی اخبار در صدا و سیما تاکید کرد و افزود باید تحلیل‌های درست و دقیقی از اخبار روز برای مردم ارائه شود. آیت الله جوادی آملی هم در دیدار دکتر جبلی با قدردانی از تلاش‌های صورت گرفته برای تحول در رسانه ملی افزود صدا و سیما باید در دوره تحول بتواند اعتماد عمومی را جلب کند. وی با اشاره به شعار جوانگرایی در کشور گفت: جوانگرایی به این معنا نیست که همه امور را به دست جوانان بسپاریم، بلکه باید جوانان در کنار افراد پیشکسوت و با تجربه کارهای اجرایی را به دست بگیرند. آیت الله سبحانی هم در دیدار رئیس رسانه ملی با بیان اینکه در پخش اخبار فسادهای مالی باید حفظ آبروی افراد مد نظر قرار داشته باشد تصریح کرد: پخش این گونه اخبار نباید موجب ناامیدی مردم شود و باید با در نظر گرفتن ظرایف هنری اخبار و اطلاعات را منتقل کرد.
در حقیقت اونی که میتواند ندای اسلام را و ندای انقلاب را به گوش خود ملت و خارج از کشور برساند، اون هم پاک همین رسانه هاییست که الان حضرت عالی در رأس آنها قرار گرفته اید.
آیت الله علوی گرگانی نیز با بیان اینکه رسانه ملی باید بتواند در دوره جدید رضایت مردم را جلب کند افزود:
سعی کنید، تلاش کنید که مردم از شما راضی بشن. خب مردم اگه ما راضی بشه چه راهی داره؟ راهش همین که شما اشاره فرمودید که هیچ کار مشکلی رو از مردم نداره رو زمین بمانه. این مشکل با همت والای شما ان شاءالله از زمین برداشته بشه و مردم به حاجت برسن.
رئیس صدا و سیما هم در ابتدای دیدارها شعار رسانه ملی را در دوره جدید هویت محوری و عدالت گستری عنوان کرد و گفت رسانه ملی در دوره جدید تمام تلاش خود را برای بازسازی و تقویت هویت ملی دینی و انقلابی با الهام از دیدگاه‌های مراجع و علما به کار خواهد گرفت.
مراجع بزرگوار و علمای بزرگ در هدایت و جهت‌دهی به اونچه که مأموریت ماست در دوره جدید در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، حتما باید ما از ملاحظات، نکات و راهنمودهاشون بهره‌مند می‌شدیم.
رئیس رسانه ملی در ادامه سفر به قم عصر امروز با رئیس جامعه مدرسین حوزه علمی قم به تعدادی از علما و مراجع نیز دیدار خواهد کرد.
مراجع معظم تقلید در دیدار رئیس جدید رسانه ملی همچنین بر بهره گیری از ظرفیت های علمی و پژوهشی حوزه علمی در تولید محتوای برنامه های دینی تاکید کردند. سید مرتضی جلالی، خبرگزاری صدا و سیما، قم.
نمایندگان 60 شرکت کره جنوبی به تاجیکستان سفر کردند. هدف از سفر این هیئت کره‌ای آشنایی سرمایه‌گذاران این کشور با فضای سرمایه‌گذاری و فرصت‌های موجود در تاجیکستان، همچنین برقراری ارتباط بین محافل بازرگانی دو کشور است. همچنین در همایش نمایندگان از بخش‌های صنایع، فناوری، اطلاعات و ارتباطات، گردشگری، پزشکی و طبی و خدمات کره جنوبی شرکت کردند. انتظار می‌رود در این سفر در مورد محورهای اصلی گسترش روابط تاجیکستان و کره جنوبی نیز بحث و تبادله نظر شود. نمایندگان کره جنوبی از شرکت‌های صنعتی دوشنبه، باختر، خوجند و شهری تورسونزاده بازدید خواهند کرد. با گفته کارشناسان، پدیده هوش مصنوعی امکانات بسیار نامحدودی را در اختیار کامپیوترها قرار خواهد داد تا مانند انسان در مقابل هر گونه رویداد واکنش مناسب نشان دهد. هوش مصنوعی چالش اصلی کشورها در قرن 21 و اینچنین در سرنوشت آینده جهان خواهد بود که به مسئله هوش مصنوعی گره خورده است که نوآوری های بسیار حیاتی را در اختیار بشر قرار خواهد داد. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش رضا شهسوار حسینی، خبرنگار صدا و سیما از پاریس فرانسه.
آینده جهان به هوش مصنوعی گره خورده که نوآوری‌های بسیار حیاتی را در اختیار بشر قرار خواهد داد. این پدیده دنیای آینده را دگرگون ساخته و انقلابی در صنایع و فناوری به وجود خواهد آورد. هوش مصنوعی امکانات بسیار نامحدودی برای کامپیوترها فراهم کرده تا مانند انسان در مقابل هر گونه رویدادی واکنش مناسب نشان دهند. توسعه در زمینه اکوسیستم نوآوری‌ها در بخش‌های مالی و اقتصادی و صنایع مادر بر پایه و اساس هوش مصنوعی استوار خواهد شد. تجزیه و تحلیل و بررسی مشکلات در همه شرایط و در اختیار گذاشتن تمامی راهکارها برای حل مشکلات و معضلات در بهترین حالت از عملکردهای این پدیده به حساب می‌آید.
این تکنولوژی جدید ضرورتی برای آینده بشری است. در زمینه‌های مالی، سلامتی و بهداشت، خدمات عمومی و همه بخش‌ها به صورت انقلابی همه چیز را دگرگون خواهد ساخت.
فرانسه و آلمان از پیشگامان کاربرد هوش مصنوعی در اروپا هستند. وزارت اقتصاد فرانسه تا سال 2022 مبلغ 1.5 میلیارد یورو برای توسعه و گسترش هوش مصنوعی اختصاص داده است که 700 میلیون یورو آن برای بخش پژوهش و 800 میلیون یورو نیز برای طرح‌های اولیه به ویژه در بخش سلامت، ایمنی و امنیت در نظر گرفته شده است.
در قرن 21، کشوری که بخواهد در عرصه بین‌المللی دارای وضع و جایگاهی باشد، باید به هوش مصنوعی مجهز شود.
فناوری هوش مصنوعی یک فرصت بسیار ضروری و چالش اصلی و اساسی برای کشورهای دنیا در قرن 21 است و به نوعی آینده کشورهای جهان به این فناوری وابسته خواهد بود. مهمترین چالش پیش روی کشورهای استفاده کننده از هوش مصنوعی
اهتمام ورزیدن به نیروی کار انسانی هست که در پیام اخیر دبیر کل سازمان ملل نیز به اون اشاره شد. جعفر حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. وزارت کارهای داخلی قزاقستان از افزایش قابل توجهی جنایت و جرم های اینترنتی در این کشور در 10 ماه سال جاری 2021 در مقایسه نسبت به زمان مانند سال 2020 خبر داد. کلاهبرداری فریبگری اینترنتی در قزاقستان در ماه ینوار تا اکتبر سال جاری میلادی در مقایسه با دوره مانند سال گذشته 2020 به طور چشمگیر افزایش یافته است. قنات نورمگامبتوف معاون اداره پلیس جنایی قزاقستان تاکید کرد که در 10 ماه سال جاری میلادی تعداد فریبگری و کلاهبرداری های اینترنتی در این کشور 80% افزایش یافته است. بر اساس سخنان وی، گسترش فناوری های دیجیتالی سبب افزایش دزدی های در فضای مجازی و اینترنتی می شود که با استفاده از چنین فناوری های انجام می گیرد. وی گفت اگر در سال 2019 تعداد چنین جرایم 7000 مورد بود، در پایان سال 2020 میلادی این رقم بالغ به 14000 مورد و در 10 ماه سال جاری میلادی با افزایش 80% تا 17800 مورد رسید که باعث اعتراض گسترده مردم این کشور شده است. رایج‌ترین جرایم مربوط به دریافت پیش پرداخت برای دادن کالا یا خدمات اینترنت باشد که تقریبا شامل نیمه از فریبگری و کلاهبرداری های مالی اینترنتی در قزاقستان ارزیابی می شود. تصمیم دولت انگلیس در قرار دادن نام جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در فهرست تروریستی با خشم و مخالفت های مردمی روبرو شده است. این امر باعث شد تا فلسطینی ها در حمایت از مقاومت یک کنفرانس مردمی در مرکز شهر غزه برگزار و تاکید کنند که تروریسم واقعی مربوط به انگلیس و امریکا می باشد. در این زمینه گزارشی ابراهیم احمد خبرنگاری صدا و سیما را از غزه می شنوید.
تصمیم انگلیس در قرار دادن نام حماس در فهرست تروریستی با خشم و مخالفت‌های مردمی مواجه شده است. این امر باعث شد تا فلسطینی‌ها در حمایت از مقاومت یک کنفرانس مردمی در مرکز شهر غزه برگزار و تاکید کنند تروریسم واقعی همان انگلیس و آمریکا هستند.
ما این حس مسئولانه مردمی را در رد تصمیم ظالمانه انگلیس ارج می‌نهیم و تاکید می‌کنیم این تصمیم تأثیری بر مقاومت نخواهد گذاشت. عملیات قهرمانانه ابوشهیدم بر حقانیت مقاومت صحه گذاشت و تاکید می‌کنیم که اشغالگری پایان خواهد یافت.
المقاومه ليست ارهاب.
مقاومت تروریست نیست. ما قربانی هستیم و حق داریم از خود دفاع کنیم. مقاومت حق مشروع و قانونی مردم فلسطین است.
هذا المؤتمر جاء بمشاركه فصائليه.
کنفرانس با حضور گسترده جناحی و مردمی برای تایید حمایت مردمی از گزینه مقاومت برگزار شد. به ویژه اینکه در شرایطی قرار داریم که رژیم صهیونیستی همچنان حقوق فلسطینی ها شامل مصادره اراضی در کرانه باختری و محاصره نوار غزه و یهودی سازی شهر قدس اشغالی ادامه میدهد.
ما این تصمیم ظالمانه انگلیس را که بیش از 104 سال است به تجاوز خود علیه مردم فلسطین ادامه میدهد نمیپذیریم. حماس بخش جدایی ناپذیری از بافت ملی فلسطین است.
مقاومت پایان نمیپذیرد و تا زمانی که پسر یا دختر فلسطینی وجود داشته باشد مقاومت نیز زنده است.
در این کنفرانس فلسطینی ها تاکید کردند که مقاومت حق مشروعی است که به هیچ وجه نمیتوان آن را نادیده گرفت، به ویژه با توجه به اقدامات رژیم اشغالگر و اصرار آن بر تصرف بیشتر سرزمین های فلسطینی و طرح یهودی سازی شهر اشغالی قدس. این مقاومت ادامه خواهد یافت.
ابراهیم احمد، خبرگزار صدا و سیما، غزه، فلسطین.
دوستانی شهر باختر مرکز ولایت ختلان درخواست کرده است که به مدت محکومیت زندان یک وکیل سابق 7 سال دیگر اضافه شود. سید نوردین شمس‌الدینوف که سال 2020 به اتهام مشارکت در فروش غیرقانونی زمین به 6 سال و 6 ماه زندان محکوم شده بود، اکنون متهم به همکاری با گروهی فعالیتش در تاجیکستان ممنوعی 24 می باشد. مقامات داستانی خطلان مدعی هستند که وی با اسم مستعار در شبکه‌های اجتماعی به جانبداری از گروه بسیار مطلب بنویش که علیه این وکیل سابق مدافع حقوقی پرونده جدید باز شده است. هرچند که نزدیکان و وکیل مدافع سید نورالدین شمسی‌نوف این اتهام را رد میکنند. آنها به ارسال نامه به رئیس جمهوری تاجیکستان از سوی شمسی‌نوف اشاره میکنند که وی در این نامه از بی‌عدالتی و فعالیت غیرمنصفانه دادستانها و دادگاه ولایت خطلان شکایت کرده بود که بعد از این حادثه دردسرهای برای وی ایجاد شد. چند وقتی است که خشونت در ورزشگاه‌های فرانسه بسیار افزایش یافته، سبب لغو مسابقه‌های ورزشی از جمله مسابقات فوتبال شده است. در همین رابطه اخیراً 6 ماه زندان قطعی برای تماشاچی نمای پرتاب کننده بطری در مسابقه فوتبال المپیکی لیون و المپیکی مارسل فرانسه در نظر گرفته شده است. این تصمیم روزی چهارشنبه 24 نوامبر در جلسه وزیران کشور فرانسه با مقامات فدراسیون فوتبال گرفته شد و دادستانی فرانسه نیز از آن حمایت کرد. همچنین فردی خطاکار 5 سال از ورود به ورزشگاه فرانسه محروم شده است. جزئیات بیشتری این خبر در گزارش رضا شهسوار پور حسینی خبرنگار صدا و سیما از فرانسه.
6 ماه زندان قطعی برای تماشاچی نمای پرتاب کننده بطری در مسابقه فوتبال میان المپیک لیون و المپیک مارسی فرانسه. این تصمیم در جلسه ساعتی پیش وزرای کشور و ورزش فرانسه با مقامات فدراسیون فوتبال این کشور گرفته شد که به تایید دادستانی این کشور نیز رسیده است. همچنین فرد خاطی 5 سال از ورود به تمامی ورزشگاه‌های فرانسه محروم شده است. چند وقتی است خشونت در ورزشگاه‌های فرانسه به شدت افزایش یافته و منجر شده بسیاری از مسابقات ورزشی به ویژه در رشته فوتبال لغو شوند. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
و باز یک خبر دیگر درباره تحولات فلسطین. رژیم اشغالگری صهیونیستی اخیراً در شهر الخلیل در کرانه باختری رود اردن اقدام به تخریب خانه‌های فلسطینیان کرده است. در این زمین توجه شما را به گزارش خالد صبرنا خبرنگار صدا و سیما از الخلیل جلب می‌کنیم.
اینجا در جنوب الخلیل صبح امروز بلدوزرهای رژیم اشغالگر خانه علی حمامده را تخریب کردند. این بلدوزرها همچنین دو خانه دیگر را در قصر اشغالی ویران کردند. به این ترتیب سه خانواده فلسطینی دیگر آواره شدند و هیچ سرپناهی ندارند. رژیم اشغالگر در دو هفته گذشته 49 ساختمان فلسطینی ها را به بهانه نداشتن مجوز ساخت تخریب یا مصادره کرده است.
حکومت الاحتلال حکومت الارهاب،
اشغالگران تروریست کمر به قتل ملت فلسطین و ایجاد شهرک های صهیونیستی بستند. شهرک نشینان به روستاها و مناطق فلسطینی حمله می کنند و در قدس و هر آنچه که به موجودیت فلسطین مربوط می شود هدف حمله قرار می گیرد.
همزمان حامیان اسیران فلسطینی در حمایت از نائل البرغوثی که 42 سال اسارت خود را پشت سر می گذارد تجمع برگزار کردند و خواستار آزادی اسیران خود شدند. روز گذشته خالد الفسفوس اسیر فلسطینی پس از 131 روز اعتصاب قضا اراده خود را بر دشمن صهیونیستی تحمیل کرد.
انا زوجة الاسير نائل البرغوثي.
من همسر اسیر نائل البرغوثی هستم که مدت حبس وی این ماه وارد 42 سال خود می شود. وی 19 ساله بود که بازداشت شد و برادرزاده اش ساله به شهادت رسید و دیگر برادرزاده اش نیز به همراه وی در زندان است. دیشب با او ملاقات کردیم. 4 حکم حبس ابد برای وی صادر شده است. همه خانواده همچنان به مبارزات خود ادامه می دهند زیرا این خانواده هم بخشی از ملت فلسطین است.
لا يتوقف
تجاوزات صهیونیست ها به اسرای فلسطینی در زندان ها محدود نمی شود بلکه همه ملت فلسطین را در بر می گیرد. از محاصره قدس گرفته تا شهرک سازی در مناطق مختلف کرانه باختری.
خالد صبرنا، خبرگزاری صدا و سیما، فلسطین.
پزشک و روزنامه‌نگاری ارجنتینی جزئیاتی محرمانه از سابقه دیگو مارادونا استوری در گذشته فوتبال این کشور را یک سال پس از مرگش فاش کرد. نلسون کاسترو پزشک و روزنامه‌نگار ارجنتینی جزئیات محرمانه را از سابقه دیگو مارادونا ستاره پیشینی فوتبال این کشور یک سال پس از مرگش فاش کرد که دارای حقیقت و اطلاعات پزشکی تکان دهنده درباره وضعیت جسمی این اسطوره جهانی فوتبال است. کاسترو با تازگی کتاب با عنوان سلامت مارادونا یک داستان واقعی درباره این ستاره در گذشته فوتبال جهان منتشر کرده است. وی در یک مصاحبه تلویزیونی درباره دزدیدن قلب مارادونا پس از مرگش که در کتاب خود با آن اشاره کرده بود گفت هواداران افراطی بودند که میخواستند قلب مارادونا را از درون قبر بیرون بیاورند، اما اتفاق نیفتاد. پزشکان قلب وی را از بدنش قبلا خارج کردند، زیرا برای بررسی شرایط مرگش بسیار مهم بود. این پزشکی اطلاعات محرمانه از سابقه پزشکی مارادونا را به دست آورده افسود مارادونا بدون قلب دفن شده است. وی گفت در حالی که در وضعیت عادی وزن قلب انسان 300 گرم می باشد، وزن قلب مارادونا نیم کیلوگرم بود و دلیل آن هم نارسایی عنوان شده، علاوه بر این او یک فوتبالیست بود. نیلسون همچنین افسود مارادونا به طرز وحشتناک به هر چیزی ضرر آور معتاد بود. هر کسی دیگر غیر از وی هم بود در سن بسیار پایین‌تر شاید فوت می‌کرد، اما او بدنی با توانایی بالای برای مقاومت با بیماری‌ها داشت. این پزشک آرژانتینی ادامه داد مارادونا می‌توانست سلامتی بهتری داشته باشد، اما مشکل این بود که هرگز به دنبال درمان تأثیرگذار خود نبود. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدهیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت که به موضوعی طرح مسئله احتمال درگیری نظامی میان روسیه و اوکراین که از سوی رسانه‌های غربی مطرح می‌شود اختصاص دارد و آن را همکارمون آقای خارزاده و سمی شما می‌رساند.
مقامات روسیه گمانه‌زنی‌های اخیر درباره جنگ میان روسیه و اوکراین را افزایش مصنوعی تنش‌ها تفسیر و آن را محکوم کردند. دیمیتری پیسکوف سخنگوی کرمل در این باره گفت این تنش به صورت مصنوعی و ساختگی تشکیل شده است. ما از سوی کسانی که نیروهای مسلح خود را از آن سوی اقیانوس اطلس آورده‌اند و فعالیت‌های نظامی غیر معمول در قلمرو خود متهم شده‌ایم. این کشور ایالات متحده آمریکا است، چنین کاری منطقی نمی‌باشد. واکنش تند مسکو با جنگ روانی و تبلیغات اخیر از سوی غرب و دولت غربگرای اوکراین درباره قصد روسیه برای حمله به اوکراین در پرتو تحولات کلی چند ماهی اخیر در شرق اروپا قابل تحلیل است. در بهار سال 2021 کیف بر آماده سازی و تمرکز نیروها و تجهیزات نظامی روسیه در نزدیکی‌های مرزهای اوکراین برای حمله به این کشور تاکید کرده و با این بهانه خواهان حمایت‌های مستقیم نظامی از سوی غرب و نیز ارسال تجهیزات نظامی و افزایش حضور ناتو در داخل اوکراین شده است. آمریکا و ناتو هم اتهامات همانندی را علیه روسیه مطرح کرده و مدعی شدند که روسیه نزدیک به 100 هزار نیروی نظامی و تجهیزات نظامی نظیر تانک و جنگنده را در نزدیکی مرز اوکراین مستقر کرده است. پس از آشکار شدن نادرستی این ادعا تا حد تنش‌های بین روسیه و اوکراین فروکش کرد، اما در مرحله کنونی بار دیگر و البته این بار با تاکید بر این ادعا از سوی آمریکا، مقامات بلندپایه نظامی اوکراین مدعی آمادگی روسیه برای حمله نظامی گسترده به اوکراین شده و این ادعا تا حد زیادی عجیب و غیر واقعی به نظر می رسد. شعیب بهمن کارشناس سیاسی می گوید تنش های اخیر در مرز روسیه و اوکراین با توجه به روی کار آمدن دولت جو بایدن در آمریکا قابل پیش بینی بوده و اروپایی ها ممکن است بار دیگر در دام واشنگتن بیفتند. جنرال کایرل بودانوف رئیس بخش اطلاعات دفاعی اوکراین مدعی است که روسیه بیش از 92 هزار نظامی خود را در اطراف مرزهای اوکراین مستقر کرده و در حال آماده شدن برای حمله به اوکراین تا پایان ینور یا اولهای فوریه سال 2022 است. این ادعا از سوی مقامات بلندپایه آمریکایی تصدیق شده است. تحلیلگران غربی نیز هدف آماده‌سازی نیروهای نظامی اخیر روسیه را اقدام نظامی برای قطع اتصال زمینی بین اوکراین و نیمجزیره قرم و دسترسی به منابع آبی لازم برای این منطقه می‌دانند. سوالی که با توجه به مطرح شدن چنین ادعاهایی به میان می‌آید این است که چرا روسیه باید با تمرکز نیروها و تجهیزات نظامی خود در اطراف مرزهای اوکراین قصد حمله به این کشور را داشته باشد؟ اساساً کدام ضرورت می‌تواند مسکو را وادار به این اقدامات نماید؟ ضمن اینکه حمله روسیه به اوکراین در صورت وقوع برخلاف اصول و قواعد بین‌المللی از جمله منشور سازمان ملل متحد درباره ممنوعیت حمله به یک کشور مستقل خواهد بود. مسلماً مقامات مسکو بر این مسئله آگاهند که چنین اقدامی با واکنش احتمالی نظامی غرب در برابر اوکراین و روسیه در قالب ناتو و نیز ایجاد تحریم‌های گسترده و اقدامات سیاسی علیه روسیه خواهد شد. ضمن اینکه هر گونه درگیری نظامی بین روسیه و ناتو میتواند به سرعت به جنگ فراگیر در اروپا منجر شود. بر این ترتیب برغم افزایش قابل توجه تحرکات نظامی روسیه در شرق و شمال اوکراین و نیز در نیمجزیره قرم، اما به نظر نمی‌رسد که هدف مسکو تهاجم نظامی گسترده علیه اوکراین باشد. هدف روسیه بیشتر هشدار به کیف درباره تحرکات نظامی اخیر آن در شرق اوکراین علیه موضع‌های مخالفان و نیز افزایش نزدیکی به آمریکا و ناتو برای کسب حمایت بیشتر نظامی و تسلیحاتی و سیاسی است. از این رو به نظر می‌رسد که روسیه می‌خواهد به اوکراین هشدار دهد که اگر از خط قرمزهای مد نظر مسکو عبور کند، ممکن است با واکنش سخت مسکو روبرو شود.
شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما عزیزان را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. تصویب لایحه بودجه سال آینده 2022 حکومت تاجیکستان در مجلس نمایندگان این کشور. پیام رهبری معظم انقلاب اسلامی به مناسبت هفته بسیج در ایران و وعده یاری های اتحادیه اروپا به تاجیکستان. شنوندگان عزیز، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می‌باشیم. با عرضی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه و مهربان برای شما، در همین جا با شما از آن خداحافظی میکنیم و خداوند یگانه و منان نگهداری همگی شما باد.
خب همراهان گرانقدر، از اینکه امروز هم ما را همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم. امیدواریم برنامه های امروز رادیوی تاجیکی صدای خراسان مورد توجه شما قرار گرفته باشد. تا فرصت دیگر همه شما را به خدای بزرگ و منان می سپارم. حق یار و نگهدارتان.
آتشی سخنت بنشین شکوه هستی بود بیان ز رخسار تو چو نسیم سحر بگشا بار و پر بیا که روشن شود دلم ز دیدار تو تو همانی که دلم بوده در آرزوی او شب و روزم همه بگذشته به جست و جوی او تو همانی که دلم بوده در آرزوی او شب و روزم همه بگذشته به جست و جوی او ای عشق جاودانم شوق بیکرانم بی تو من گریزانم در ساحل دوری تا به کی بمانم آواز صبوری تا به کی بخوانم در فصل شبر دامن من شکوفه دارم گر سیل